سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و اینجا قسمت 13 از پادکست سا و قسمت 3 از موضوع عادت در دومین روز از فروردین ماه سال 1403. خیلی خوش اومدین. امیدوارم که خوب باشین، سال نوتون مبارک. نمیدونم در تعطیلات صدای بنده رو میشنوین یا خیر. اگر در ایام عید هستین که امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشین، و اگر بعد از تعطیلات این قسمت رو در حال شنیدن این، امیدوارم خاطرات جذابی رو از تعطیلات به یاد بیارین. من انتهای این قسمت یه ذره میخوام مفصل‌تر راجع به سال جدید و نگاه به خودمون، حالا فارغ از موضوع عادت، حرف بزنم. برای همین الان کم کم بریم سر اصل مطلب. قسمت دوم عادت رو با هم شنیدیم و حالا فارغ از موضوع عادت، قسمت قبل خیلی هم اتفاق جذاب و عجیبی افتاد. ماجرا از این قراره که خب من در لوکیشن جدیدی قسمت‌های پادکست رو دارم ضبط می‌کنم و همونطور هم که در جریانین یه ذره صدا درست و دقیق نبود و ما قسمت‌های کتابخانی رو پاک کردیم و دوباره از اول ضبط کردیم. این اتفاق برای قسمت 12 یعنی قسمت قبلی هم افتاد و من بعد از اینکه تدوین تموم شد یادم افتاد که ادوبی یه هوش مصنوعی ارائه داده که شما پادکست رو آپلود می‌کنین و ادوبی با این هوش مصنوعی اصلاحاتی رو روی صدا انجام میده. خلاصه منم آپلود کردم و اولش رو برای خودم پخش کردم، دیدم چه خوب اون انعکاس صدایی رو که من آزار میداد و اصلاح کرده و خیلی خوشحال اون قسمت رو منتشر کردم. چند روز بعد به واسطه حالا فیدبک دوستان و یه ذره توجه بیشتر خودم متوجه شدم که ادوبی آوای حروف رو عوض کرده، به خصوص حرف ر رو به شکل عجیبی در گفتار من تغییر داده که واقعا در نوع خودش منحصر به فرد بود و احتمالاً موقع شنیدن متوجه شدین. من دیگه اون قسمت رو پاک نکردم و گذاشتم به یادگار از هوش مصنوعی بمونه، ولی خب تلفظ کلمه عروسی به عنوان مثال در عجیب ترین حالت ممکن در سا به یادگار موند. بازخوردهای جالبی از موضوع عادت تا الان گرفتم ازتون و خوشحالم که این موضوع دوست داشتین. این قسمت هم مثل همیشه در یک سرپایینی موضوع به پایان میرسونیم، ولی قبلش بیایم خیلی سریع قسمت دوم عادت رو با هم مرور کنیم. قسمت قبل رو با یه جمله شروع کردیم، این که در دراز مدت کیفیت زندگیمون به کیفیت عادتهامون بستگی داره و مفصل بازش کردیم و در نهایت رسیدیم به این که همه این رفتارها و عادتهایی که ازش حرف میزنیم از هویت میان، از بودن مدام در ما میان، از جایی شبیه ریشه در ما میان و ما باید اول از هر چیزی تمام این عادتها رو در یک ترازو با خود واقعیمون قرار بدیم، ببینیم چقدر به ما نزدیکه. بعد از پیوستگی عادت گفتیم و اینکه بتونیم از این پیوستگی برای خلق عادتهای جدید استفاده کنیم و سراغ 4 قانون ایجاد عادت رفتیم. واضحش کن، جذابش کن، سادش کن و در آخر هم لذت بخشش کن. بعد کتاب آقای فاگ و انرژی که هر عادت برای عادت شدن نیاز داره و مدل رفتاری فاگ و 3 عامل انگیزه، توانایی و تحرک رو راجبش حرف زدیم و جمله جذاب آقای فاگ که قبل از هر چیزی ما باید بتونیم مسلط بشیم به مدل‌های رفتاری، عمیق بشیم در رفتارهامون، عمیق بشیم در خودمون اول از همه، و این آگاهیه که خیلی میتونه به ما کمک کنه، نه صرفاً تمرکز روی سری عادت غلط. بعد هم در آخر رفتیم سراغ مارتین و قانون 10-4-4 یا گلدیلاکس و جمله کلیدی این بخش که بزرگترین تهدید برای موفقیت شکست نیست، بلکه ملاله. چرا؟ چون ما ذاتاً به دنبال نتیجه گیری در سریع‌ترین زمان ممکنی. بریم سراغ کتاب 7 عادت مردمان مؤثر از آقای کاوی. اگه قسمت قبلیاتون باشه آیفا گفتن که هر رفتاری تشکیل میشه از سه عامل انگیزه، توانایی و محرک. در این کتاب آقای کاوی میگن که هر عادتی نقطه مشترک یا نقطه تماس سه تا عنصره: دانش، اشتیاق و مهارت. حالا چرا من این قسمت رو با این نکته شروع کردم؟ بیاین اول این سه تا رو با هم تعریف کنیم. دانش به نقل کتاب یعنی بدونیم چه کاری رو باید انجام بدیم. مهارت یعنی این که بدونیم روش انجام اون کار چیه. و اشتیاق هم که خب طبیعتاً میل انجام به اون کاره. نکته جالب اینه در دوران مختلف زندگی ما این سه عنصر هستن که تغییر میکنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی جوونی میدونی باید چه کاری بکنی، میل و اشتیاق هم داری، ولی نمیدونی چطور باید انجام بدی و این چرخه کامل نمیشه. بعدها ما دانش و مهارت رو داریم ولی دیگه میلی نداریم که اون کار رو انجام بدیم. من وقتی خودم این جمله رو خوندم از جلو چشمم خیلی چیزا گذشت. انگار همون جمله است که میگه هر چیزی به وقتش به آدم میچسبه. بعد از یه مدتی تمام شرایطی رو که دنبالش بودی تا کاری رو انجام بدی فراهم میشه واسد، ولی دیگه انرژی انجام اون کار نیست براش. حالا فارغ از این که به نظرم اتفاق تلخی و ناراحت کننده است، یه بُعد دیگه هم داره. چیه؟ ما الان گفتیم که انگار قدرت اشتیاق داره کم میشه، ولی در کل کم شدن این میل و شوق در دراز مدت باعث شده در مورد هر چیزی ما دنبال راه‌های سری و به قول کتاب فوری و یک شبه باشیم. یعنی چی؟ یعنی انگار بخش زیادی از کتاب‌های خودشناسی یا حالا هر فضای دیگه‌ای پر شده از یک سری راه حل‌هایی که به نظر سری قراره حال ما رو خوب کنه، ولی اون راه حل‌ها به قول کتاب واسه موارد بحرانی و اضطراریه. انگار ما اون بیماری‌های مزمن و ریشه‌ای رو در خودمون رها کردیم و با این راه حل‌ها دنبال یه سری مسکن موقت فقط برای بیماری‌های حاد خودمونیم. ما سری می‌خوایم روابطمون درست شه، سری می‌خوایم راه حلی که برای یه نفر دیگه مؤثر بوده رو ما جواب بده، سری می‌خوایم مشکلات عمیق و ریشه‌ای خودمون رو حل کنیم. چرا؟ چون هر چی جلوتر می‌ریم احساس کمبود زمان و کمبود انرژی و شوق داریم. کتاب میگه ما باید بهای اشتباهاتمون رو بپردازیم و تا وقتی مقاومت کنیم و بندازیم اینا رو یه گوشه، شاید هم اون مسئله یا مشکل حل بشه، ولی بعد اون دوباره یه جای دیگه یه مسئله تازه دیگه به وجود میاد و باعث ایجاد خستگی مزمن در ما میشه. انگار فقط داریم از بحرانی به بحران دیگه میریم. چرا؟ چون نمیخوایم یه بار اساسی چیزی رو از ریشه پیداش کنیم، از ریشه یه عادتی رو واکاوی کنیم و برسیم به جمله مهم قسمت قبل، آگاهی نسبت به خود واقعیمون پیدا کنیم. کتاب در اولین عادت از هفت عادت مردمان مؤثر یه جمله خیلی جذاب داره. میگه ببین، این همه حرف از مردمان مؤثر میزنیم، در وهله اول مردم مؤثر یعنی مردم عامل، یعنی مردم مسئول. یعنی اگه نتونیم خیلی صادقانه به خودمون بگیم که آنچه امروز هستم به دلیل انتخاب‌ها و عادات دیروز منه، اینم پس نمیتونی بگی که اکنون پس آنگونه عمل نمی‌کنم. تا روزی که ما دنبال بهانه خارجی برای اتفاقات و احوال خودمون باشیم، چیزی شاید عوض نمیشه. کتاب نمیگه عوامل خارجی وجود ندارن، ولی میگه ببین، علارغم هر آنچه برای تو در زندگی اتفاق میفته، پاسخ و واکنش و مدل مقابله تو با اون انتخاب دیگه دست خودته. کتاب اینجا از آقای ویکتور فرانکل نام برده. من به این بهونه میخوام یکی از محبوب ترین کتابایی که خودم دوست دارم و بهتون معرفی کنم، کتاب در جستجوی معنا آقای فرانکل، که حتما توصیه میکنم در این تعطیلات تهیه کنین و بخونین و من خودم به شخص ترجمه دکتر صالحیان و خانم میلانیو بهتون پیشنهاد میکنم. خب از بحث دور نشیم. کتاب به نقل از آقای فرانکل میگه انسان‌ها میتوانند هر چیز ارزشمندی را از دست بدهند مگر بنیادی ترین آزادی بشر را، آزادی انتخاب. یعنی طرز برخورد یا مدل واکنش ما به سرنوشتمون یا حالا هر رویدادی. درست اتفاقات خیلی جا هست کنترل ما خارجه، اما نوع برخورد ما بعد از اون اتفاق چیزیه که ما میتونیم تعیین کنیم. ما خیلی از عادتهامونو که خودمون حس خوبی بهشون نداریم و در ذهنمون مرتبطش میکنیم به موضوعات خارجی، ولی واقعیت اینه که کنترل مستقیمش در دست خودمونه. You
find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours.
ساعت ها میتونم راجع به بخش قبل حرف بزنم، ولی واقعا به نظرم اتفاقا گفتن زیاد از حد راجع به یه موضوع مهم از اهمیتش کم میکنه. الان میخوام برم سراغ عادت پنجم این کتاب. امیدوارم خودتون به صورت کامل این کتاب رو بخونین و یا شاید با هم در بخش کتابخوانی در آینده شروعش کردیم. عادت پنجم خیلی جذابه. میگه ببین، اول گوش کن، بعد بخواه که بهت گوش بدن. یعنی چی؟ تصور کنیم میرین چشم پزشکی و شروع میکنیم به دکتر از این میگین که مدتیه در بینایی دچار مشکل شدین. دکتر بعد صحبتهای شما عینک خودشو از چشم بر میداره و میگه بیا اینو بزن، من خودم 10 ساله دارم اینو میزنم، شما اینو بزن، من یه دونه دیگه خونه دارم، این واسه شما. بعد شما میزنی میبینی اگه یه ذره هم قبلش میدیدی دیگه الان هیچی نمیبینی. بعد که این موضوع به دکتر میگی که اوضاع خرابتر شده، دکترم میگه که نه داری اشتباه میکنی، من با این عینک همه چیو شفاف میبینم. درسته مثال خیلی مثال ساده ایه در نگاه اول، ولی این عادت پنج شاید به نوعی کلید یک ارتباط درسته. من اتفاقا هفته پیش راجع به این موضوع با یک دوستی صحبت میکردم که موضوع میدونین چیه؟ اینه که در تمام مدتی که شخصی با شما در حال حرف زدنه، شما ممکنه درصد خیلی پایینی واقعا به اون شخص گوش بدین. چرا؟ چون دارین فکر میکنین بعد از اینکه حرف اون شخص تموم شد چی بگین و تو ذهنتون دارین با خودتون حرف میزنین و اون حرفایی که قرار بگین و مرور میکنین و این موضوع تو جر و بحثا خب خیلی بیشتره. بعد چی میشه؟ چون درست اون آدمو نشنیدین، نمیتونین اون آدم هم درست درک کنین و جدا از صرفا گوش دادن، کتاب میگه اول اون آدمو درک کن، اول از زاویه اون شخص ببین و بعد مطمئنن تو شنیده خواهی شد. خیلی وقتا ما به خودمون هم گوش نمی کنیم، به علائمی از شرایطمون که داره به خودمون خیلی چیزا رو میگه، یا ما میدونیم و فرار میکنیم ازش، یا واقعا خودمون رو نمیشنویم و وقتی اول از همه خودمون رو نتونیم بشنویم، چطور میتونیم کلامی از شخصی با ذهنیت متفاوتی رو درک کنیم؟ خیلی وقتا خیلی از عادتهای ما که خودمون هم میدونیم غلطه، داره به ما از چیز دیگری حرف میزنه. میگه ببین، انگار مشکل فلانجاست که وضعیت اینه، یا حتی همون عامل اشتیاق که راجبش حرف زدیم در فرارهای ما برای عادتهایی که دوستشون داریم و به تعویق انداختنشون، داره میگه منو ببین که هیچ اشتیاقی برای کاری که میخوام انجام بدم ندارم. و نه تنها خودمون به خودمون گوش نمیدیم چون میدونیم ایراد کار خودمون کجاست، از شنیدن نظر اطرافیان هم به نوعی فرار میکنیم. یعنی چی؟ کتاب میگه آدمایی که وانمود میکنن نظر بقیه براشون مهم نیست، اتفاقا نظر بقیه بیشتر از بقیه آدما برشون اهمیت داره. چرا؟ چون دارن از طریق گوش ندادن از خودشون دفاع میکنن، چون اگه بشنوند بسیار آسیب پذیر میشن. حالا همه اینا رو گفتیم و از یک فرار صحبت کردیم، فرار از شنیدن، فرار از عادتهایی که دوست داریم به وجود بیان، فرار از انجام ندادن یک سری عادتها. الان میخوایم بریم سراغ یک سوال: چرا از انجام کارهای خود تفره میرویم؟ فیوری در کتاب عادت به اکنون این سوال رو مطرح میکنه که چرا از انجام کارهای خود تفره میرویم. میگه ببین، در نگاه سنتی این تفره رویه نشان از تنبلی بوده. یعنی میگفتن تو اگه تنبل نبودی میتونستی این کارها رو انجام بدی. یعنی یک نگاه وودیالنی به ماجرا که زندگی دشوار است و سپس به مرگ ختم میشود. یعنی اگه فلان کار رو از تنبلی انجام ندادی، حق نداری بری با دوستات بیرون و باید سخت کار کنی و این تنبلی رو بذاری کنار. حالا اینجا کتاب میاد میگه نه، از این خبرها نیست. یعنی چی؟ کتاب میگه این تفره رفتنه میدونی واسه چیه؟ وقتی خیلی کارهای زیادی رو باید انجام بدی و انجام نمیدی، یه احساس فشار ذهنی و جسمی زیادی رو متحمل میشی که این تفره رفتنه به نوعی فقط فرار از اون احساس فشار است. بیاین یه ذره موضوع بازتر کنیم. تفره روی به نقل از کتاب علت مشکل ما در انجام ندادن آنچه که باید انجام بدیم نیست. اتفاقاً ما تلاش میکنیم از این عادت استفاده کنیم تا مشکلات پنهان درونی خودمونو باهاش حل کنیم. یه ذره ممکنه اینجا ناراحت کننده باشه موضوع برای هممون، ولی کتاب میگه این مشکلات پنهان درونی ما مثل کمبود عزت نفس، کمالگرایی، ترس از موفقیت و شکست، تردید یا تعیین اهداف بی حاصل، ایناست که درون ما وجود داره و ما از انجام کارها فرار میکنیم برای مواجه نشدن با اینا یا نگرانیم از بروزشون. یعنی اگه سوال اول بحث رو به این شکل تغییر بدیم که چرا شما کارهای امروز رو میندازیم فردا و فردا دوباره پس فردا و این چرخه ادامه داره، نمیتونی بگی برای اینکه تنبلم. چرا؟ چون داری کارهای دیگه ای رو انجام میدی در طول روز و فقط در کارهایی که علتشو با هم گفتیم این موکول کردن وجود داره. کتاب میگه اگه سرشت انسان این تواناییو داره که انقدر مثبت و فعال باشه، پس چرا ما کارهای خودمون رو انجام نمیدیم؟ آی دنیس ویتلی نویسنده کتابهای روانشناسی میگه ببین، این تفره رفتن یه نوع مکانیزم دفاعیه برای حفاظت از خودمون. به این معنا که چون ما میترسیم احساس ارزشمندی و استقلال و عزت نفسمون تهدیدی نسبت بهشون بشه، از خیلی کارا تفره میریم و اینا تنبلی یا عدم توان انجام اون کارها نیست. به تعبیر ایشون همه اینا یک فرار موقت از ترسهای عمیق درونی خودمونه. ترس از شکست، ترس از کامل نبودن، ترس از انتظارات ناممکن. اگه یادتون باشه ما گفتیم هر چرخه ای از عادت داره به یک پاداشی ختم میشه و الان هم گفتیم ما از همه کارهای نکردمون فشار زیادی رو داریم تحمل میکنیم. حالا کتاب اینجا میگه که پاداشی که ما از این تفره رفتن داریم به دست میاریم رهایی موقت از این فشار روانی. Loneliness has always been a friend of mine. I'm leaving my life in your hands. People say I'm crazy and that I am fine, risking it all in a glance. And how you got me blind is still a mystery. I can't get you out of my head. I don't care what is written in your history. As long as you're here with me, I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, who you are, where you're from, what you did. As long as you love me. Yeah.
every little thing that you said and done feels like it's deep within me. It doesn't really matter if you're on the run. It seems like we're meant to be, and I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're from, what you did, as long as you love me.
خب من کتاب عادت به اکنون رو فکر کنم دوباره کامل و یک بار هم به صورت تورق خوندم و بسیار مطالعه این کتاب بهتون توصیه میکنم. یه کتاب دیگه هم میخوام بهتون معرفی کنم که بسیار در یک برهه زمانی به من کمک کرد و الان هم بی ربط به کتاب عادت به اکنون نیست، با این تفاوت که اون کتاب بسیار کتاب عمیق‌تر و مفهومی‌تریه. کتاب نیروی حال از آقای توله، امیدوارم بخونین و لذت ببرین. بریم سراغ یک کتاب که خیلی نمیخوایم الان بریم داخلش، ولی یه نکته جالبی داره درون خودش. کتاب ترک عادت موجب مرض نیست، که کلیت کتاب مربوط به 12 عادتیه که ترک کردنشون به موفقیت زنان در محیط کارشون کمک میکنه. نکته این کتاب کجاست؟ کتاب از یک مقاومتی صحبت میکنه. یعنی چی؟ میگه خیلی از ماها میدونیم فلان عادت درست نیست، فلان تغییر زندگیمونو خیلی عوض میکنه و جای فلان عادت خالیه تو هر روزمون. پس این همه مقاومت از کجا میاد؟ کتاب میگه این مقاومت علت اصلی توهم موفقیته. ما به هر دلیلی که خب خیلی راجبش حرف زدیم، ترجیحمون ادامه دادن روند گذشته است. چرا؟ چون خیلی راحت میتونیم در ذهنمون برای رفتارهای گذشتمون دلیل منطقی بتراشیم. دلیل منطقی در ذهن که توسط خودمون داره تولید میشه و ما رو در لحظه داره راضی نگه میداره، ولی خودمون که میدونیم این فقط یه مقاومته، این فقط یه توجیهه که زیر بار خیلی چیزا نریم. در نهایت باید در مقابل این جمله به نظرم دستا رو دیگه بگیریم بالا و تسلیم بشیم. اینکه باورهای ما باعث بروز مقاومت میشن. باورهای ما. قسمت دوم یادتونه، عادات مبتنی بر هویت. همه این باورهایی که ازش صحبت میکنیم از همین هویت میان. ما نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم جز زمانی که به خودمون عمیقا رجوع کنیم. اینجا فقط یه نکته وجود داره که این رجوع به خودمون نباید با رجوع به گذشته اشتباه گرفته بشه. یعنی چی؟ فصل 15 کتاب به اسم نشخوار کردن میگه ببین خیلی آدما تمام وقتشون رو صرف نشخوار کردن میکنن، نشخوار گذشته، و تصورشون اینه که در حال تأمل هستن و داره این کار جلوی خطاهای بعدیشون رو در آینده میگیره. اما کتاب میگه به دو دلیلی نشخوار کردن گذشته زیان باره. یکی این که همیشه باعث میشه حالتون رو بدتر کنه و دو این که نمیذاره به راه حل مشکلاتتون برسین. این اندیشیدن مدام به گذشته باعث چندین دلیل از حرفایی که امروز با هم زدیم میشه. انرژی و میلی که راجع بهش گفتیم و در ما کم میکنه. باعث به وجود اومدن دلایل منطقی در ما میشه برای ادامه ندادن، برای بی‌حوصله افتادن روی تخت، برای روز تعطیل نشستن و هیچ کاری نکردن، برای مقصر کردن آدمای اطرافمون، و مهمتر از همه باعث میشه ما هیچ زمانی نداشته باشیم تا عادتهای جدید رو امتحان کنیم. قبول، اصلا هزار تا عادت و رفتار غلط ما رو به اینجا رسونده. ولی الان در زمان حال چه میشود کرد؟ یه جمله تأمل برانگیز وجود داره، اونم اینه که ما الان در گذشته ای داریم زندگی میکنیم که در آینده قراره به یاد بیاریم. پس این چرخه باطل نشخوار کردن عادتهای گذشته و اتفاقات گذشته خیلی کمکی به ما نمیکنه. و اگه حرف از تأمل در خود و هویت خودمون میزنیم، داستانش با این فکر کردن و نشخوار کردن گذشته فرق داره و نباید این دوتا رو با هم اشتباه بگیریم. کتاب راستش کتابی نیست که بگم بذارین تو اولویتتون. اگر فرصت مطالعه محدودتری دارین، کتابهایی که تا قبل از این راجع بهش صحبت کردیم لطفا مطالعه کنین. و من تمام کتابو خوندم و سعی کردم مهمترین قسمتش رو الان وارد بحثمون کنم. اونم همین که باورهای ما باعث ایجاد تمام این مقاومت ها میشن. رسیدیم به بخش آخر عادت و من دوباره میخوام در این بخش برگردم کتاب عادتهای خورد از آقای فاگ. اولین جمله از کتاب اینه که خورد قدرتمند است. خیلی این سه قسمت راجع به موضوعات ریشه‌ای و عمیقی حرف زدیم. ولی این وسط ها از قانون دو دقیقه‌ای هم حرف زدیم، از کارهای کوچکتر هم حرف زدیم، از کارهای ساده تری هم حرف زدیم و در این بخش هم مجددا من میخوام این موضوع از آقای فاگ با هم مرور کنیم. کتاب میگه لازم نیست پادکست سار رو گوش میدادین تا بفهمین به عادتهای خوب بیشتری نیاز دارین و عادتهای بد کمتر. همه ما اینا رو خوب میدونیم، اما بازم همین جای وایسادیم که هستیم و همچنان در انتظار تغییریم و احتمالاً خودمونو خیلی مقصر میدونیم در این نشدنه. کتاب سه کار اصلی رو میگه بیاین با هم اول از همه انجام بدیم. از قضاوت خودمون دست برداریم، هدفهامونو به رفتارهای خردتر تقسیم کنیم و در آخر هم از اشتباهات به عنوان یک کشف جدید برای جلو رفتن استفاده کنیم. آی فاگ میگه ببین، زمان هیچ وقت به اندازه کافی وجود نداره و همیشه ما دنبال زمان بیشتری هستیم. تو ماشین داریم همبرگرهایی میخوریم که در حال ریختن مخلفاتش روی پامونه. تو ساحل با خانواده هستیم و داریم یه تلفن کاری میزنیم. چرا؟ چون همیشه از بابت زمان تحت فشاریم و این باعث میشه همیشه نسبت به تغییرات واکنش منفی داشته باشیم. چرا؟ چون زمان کمه و خودمونو قانع میکنیم که نمیشه، ولی به خودمون فکر نمیکنیم. بیماری های ریشه‌ای که ازش حرف زدیم نمیریم سراغش چون زمان نیست، ولی برای هزاران کار دیگه زمان هست. کتاب میگه اصول روش های خرد باعث میشه همه اینا بشکنه، چون داریم روی کارهای کوچک با زمان کمتر تمرکز میکنیم. همه ما معنی کلمه انگلیسی اباندن یا ترک کردن رو میدونیم. چرا؟ چون هزاران بار تصمیم گرفتیم لغتنامه 504 رو شروع کنیم یاد بگیریم و گفتیم ببین 504 تاست، من روزی 16 تا لغت یاد بگیرم یه ماه جمع میشه. آره 16 تا لغت شاید در روز چیزی نباشه، ولی برای کسی که روزی 10 تا لغت رو تا الان تو زندگی عادت داشته روزانه مرور کنه، ما به دلیل احساس کم بوده وقت، کم بودن میل و شوق درونمون و ترجیحمون به گرفتن نتیجه خیلی زود، هر عادتی رو با قدم انقدر بزرگی برمی‌داریم که به روز سوم هم اون عادت نمی‌رسه. حرف اصلی کتاب همینه که عادت‌های خرد به شما اجازه میده با خودتون و زندگیتون واقعی برخورد کنین و حتی اگه در سخت‌ترین لحظات زندگیتون هم باشین، با تمرین این سیستم میتونین یه زنجیره غلطی رو بشکنین. یه قسمت جذاب در شیوه عادت‌های خرد اینه که ما ذهنی خیلی نیاز داریم پایان یک اتفاق رو ببینیم و همین باعث میشه خیلی سریع بتونین یه موفقیت کوچکی هم در این سیستم جشن بگیرین و این احساس موفقیت رو تجربه کنین. احساسی که هم به تکرار چرخه پاداش‌ها کمک میکنه، همون میل و اشتیاقی که ازش حرف زدیم و در ما زنده میکنه. به قول آقای مارک منسن در قسمت‌های تصمیم، زندگی سراسر رنجه، باشه قبول، ولی به قول کتاب با عادت‌های خرد یاد می‌گیریم که چجوری در این زندگی سراسر رنج حداقل لحظاتی احساس خوبی داشته باشیم. هدف من از قرار دادن مجدد این کتاب در آخرین بخش عادت هم همین بود که خیلی قرار نیست انقدر موضوع عادت رو پیچیده ببینیم. همین الان که دارین این قسمت رو میشنوین، فقط و فقط یک عادت رو که همیشه دوست داشتین به زندگیتون اضافه کنین و الان تو ذهنتونه رو تبدیلش کنین به یک عادت خرد و بدون هیچ بهونه و معطلی وارد زندگیتون کنین. همین، خیلی ساده، ولی مهمترین نکتهش اینه که متعهد باشین بهش. تو تمام این سه قسمت من تلاشی نکردم مثالهای خیلی عام بزنم و راه حلی بدم برای عادتهامون. چرا؟ چون به نظرم هممون میدونیم باید چی کار کنیم و نکردیم، حتی میدونیم چرا نکردیم. پس صرفا امیدوارم یه ذره برای هممون موضوع عادت خاکش گرفته شده باشه و بریم دنبال آنچه که میدانیم میخواهیم. من انتهای این بخش رو با جملات عین به عین از قسمتی از کتاب به اتمام میرسونم. کیفیت زندگی ما بر روی سیاره زمین به انتخاب‌های هر روزمان بستگی دارد. انتخاب‌هایی در مورد اینکه چطور وقتمان را بگذرانیم، چطور زندگی کنیم و از همه مهمتر چطور با خود و دیگران رفتار کنیم. از دیدن اینکه مردم این روزها تلخ‌تر، تنهاتر و آشفته‌تر از همیشه اند ناراحتم. ما به عنوان اجتماعی جهانی به طرزی روزافزون از خود و از یکدیگر بیشتر و بیشتر جدا می شویم و اولین گام به سوی برطرف کردن آزردگی این است که احساسمان را بهتر در آغوش بگیریم. عادتها راهی به سوی این هدفند. عادت هم تموم شد. امیدوارم با موضوع عادت ارتباط برقرار کرده باشین. فلسفه ساینه که موضوعات ساده اما مهمو که فراموش کردیم و یه بار بذاریم وسط، ولی واقعا این سه قسمت نمیتونه معجزه کنه و از اینجا به بعد خودمون هم باید تلاش کنیم. نشاید در هر موضوعی، خیلی‌ها تا قبل از این بهم پیام میدن و میگن که با موضوع ترس شاید به عنوان مثال خیلی ارتباط برقرار کردن و بعد از اون رفتن دنبالش. خیلی ها هم الان ممکنه با عادت همچین حسی داشته باشن. من به فال نیک میگیرم این که قسمت سوم عادت مصادف شد با شروع سال جدید. خودم شاید این تله سال جدید رو خیلی قبول ندارم، چون یه بهونه ایه که ما همه صرفا فلان کار رو بخوایم از سال جدید شروع کنیم. ولی در مورد عادت های خرد شاید واقعا فرصت خوبی باشه و مهمتر از همه آگاهی نسبت به خودمون که مدام در این سه قسمت راجع بهش صحبت کردیم. تمام این موضوعات که تا اینجا حرف زدیم، از تصمیم تا دروغ، از دروغ تا ترس و از ترس تا عادت، همه و همه حرف اصلیشون این بوده که لطفاً قبل از هر اقدام غیر ضروری بیایم خودمون رو بشناسیم و نسبت به خودمون و رفتارهای خودمون آگاهی پیدا کنیم. این آگاهی رنج داره، درد داره و خیلی هم مسیرش راستش کوتاه و تمام شدنی نیست، ولی به نظر شاید در این چند سالی که سپری می‌کنیم و مانده از عمرمون بتونه اولویت زندگیمون باشه، حتی اگه میسر هم نشه حداقل به سمتش حرکت کنیم. ممنون از شما. یه خواهشی هم دارم این که اگه واقعا سار رو میشنوین یا دوست دارین، از هر طریقی که سلام میدونین حمایت کنین، چه در اینستاگرام یا حتی کامنت های جذابتون در کست باکس یا سایت هامی باش، که درست حالا مبنای سایت هامی باش حمایت مالی داره، ولی برای من به شخص خود دیدن اینکه ساشنیده و حمایت میشه جذابه و امیدوارم سال جدید با هم قسمت‌های جذابی رو بشنویم. موضوع بعدی خشم. همونطوری که میدونین قسمت قبل خواهش کردم که یک نقاشی خیلی ساده از تعریف خودتون از خشم برام بفرستین، حتی شاید چند خط خیلی ساده باشه، که متاسفانه به کمتر از انگشت‌های یک دست رسیدین نقاشی‌ها. شاید واقعا چند دقیقه ازتون وقتو بگیره، ولی کمک بزرگی به من خواهد بود. پایان این قسمت هم دقیقاً چون امروز مصادف شد با از دست دادن خواننده‌ای که شاید همه ما با صدای ایشون خاطره داشتیم، من به احترام ایشون با موزیکی از آقای فرامرز اصلانی به پایان میرسونم این قسمت رو. اگه به انتخاب شخصی خودم بود، آهنگ قلعه تنهایی رو انتخاب میکردم، ولی شاید با این موزیک بیشتر همه بتونیم ارتباط برقرار کنیم. ممنون از شما. شب و روزگار خوش.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزلت، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو. تو خاموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، بی تو خاموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل.